تیر ماه. امیدواریم در این لحظات همه شما هموطنان گرامی در سلامت و آرامش کامل به سر ببرید. همراه ما باشید تا حدود 25 دقیقه در جهان سیاست. راه‌های ارتباطی ما با شما 220-486 و 220-5009 و یا تلفن 162 روابط عمومی سازمان. تماس بگیرید و ما رو از نظرهای خودتون بهره‌مند کنید. همچنین میتونید به شماره پیامکی 30900 پیامک بزنید. بخش دریچه امروز قرار از سیاهه جنایت‌های امریکا علیه ایران بگیرید. میکروفون خبرساز روایتگر تحریم گزارشگر ویژه سازمان ملل توسط امریکا خواهد بود. با تحلیلگران هم قصد داره از تحلیل نشریه امریکایی در خصوص عدم شکست ایران در جنگ 12 روزه بگه. و نسخه اصلی قرار استاندارد دوگانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران و اوکراین رو انعکاس بده. دریچه بررسی و بازخوانی جنایت‌ها و اقدام‌های خصمانه آمریکا در زمینه‌ها، حوزه‌ها و موضوع‌های متعدد در برهه‌های زمانی مختلف موضوع مهمی است. وجود بیش از 100 مورد جنایت در نیم قرن در کارنامه سیاه آمریکا مدعی خودخوانده حقوق بشر و مبارزه با تروریسم باید همواره مورد توجه باشه تا زاویه دید بهتری برای شناخت این کشور و واکاوی سیاست‌های اعلامی آن وجود داشته باشه. آمریکا یا بزرگترین بازیگر عرصه تروریسم سازمان یافته و دولتی به عنوان کشوری که خصومت آن با جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4 دهه گذشته به خوبی نمایان شده، تا کنون جنایت‌های مختلفی را علیه کشور و مردم ایران انجام داده است. اعمال تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی علیه ایران از بارزترین مصادیق ضد حقوق بشری آمریکا است. دکتر سعید پورعلی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی، در این خصوص میگوید:
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های عدول از حقوق بین‌الملل اعمال تحریم‌های فراسرزمینی و یک جانبه علیه ایرانه. تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا زندگی عادی مردم ایران رو هدف قرار داده، موجب محرومیت میلیون‌ها نفر از دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و خدمات بنیادین شده. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز در سالهای اخیر بارها تاکید کردند که این تحریم‌ها سلامت و جان مردم ایران رو تهدید می‌کنه و خود مصداق مجازات جمعی برخلاف کنوانسیون ژنو.
یکی دیگر از مصادیق جنایت آمریکا بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه ایران به ویژه ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جاسوسی سایبری از کشورمان و حمله مستقیم به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که از مصادیق روشن نقض حقوق بین‌الملل. دکتر سعید پورعلی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی:
اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه ایران به ویژه ترور سردار شهید قاسم سلیمانی است. این ترور نمونه فاحش از نقض مواد متعدد منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر بوده. علاوه بر این، ایران به طور مکرر هدف جاسوسی الکترونیکی، عملات سایبری و تلاش برای اخلال در زیرساخت‌های حیاتی توسط نهادهای آمریکایی قرار گرفته که این اقدامات نه تنها حریم دولت ملت ها بلکه حقوق خصوصی شهروندان رو هم نقض میکنه.
برای تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران و نقض گسترده حقوق ملت ایران توسط آمریکا مصادیق و نمونه‌های متعددی را میتوان ذکر کرد که یکی از آخرین نمونه‌های آن حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران بود. آقای جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در این خصوص میگوید:
بر اساس آخرین آماری که سازمان پزشکی قانونی تاکنون اعلام کرده، 935 تن از شهدا تا کنون شناسایی شدند که در میان آنها 38 کودک بیگناه وجود دارد. همچنین 102 زن که برخی از اونها باردار نیز بودند در بین شهدا دیده میشه. این در حالیه که رژیم جعلی صهیونیستی اعلام میکرد که با مردم عادی کاری ندارد. اما متاسفانه نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری مثل همیشه در افکار ملتهای آزاده محکوم شدن و رسوا شدن، چرا که براحتی از کنار این تجاوزها گذشتن. هدف قرار دادن زندانیان و زندانها که تحت حمایت ویژه حقوق بشر هست، نقض فاحش اصول شناخته شده و مقررات بین المللی.
مقام های امریکایی مانند پاتریک کلاسون، دبیر ابتکار امنیتی ایران در بنیاد واشنگتن، اعتراف کردند که این کشور به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به عنوان یکی از راه‌های مقابله با ایران می‌نگرد. امریکا برای دست یافتن به این هدف شوم خود با رژیم صهیونیستی و گروهک های تروریستی برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی همکاری کرده. دکتر حمید قنبری، کارشناس حقوق بین الملل، در این خصوص معتقد است.
اولا که این ترور یک عملیات تروریستی و اینجا یک دولت به جای اینکه بگیم دولت حامی تروریسمه، خودش اقدام به تروریسم دولتی کرده. از جهت دیگر نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است. هر دو شاخه، هم حقوق در جنگ و هم حقوق بر جنگ، یعنی یک آغاز جنگی است که این آغاز جنگ خلاف حقوق بین الملل هست. همین که اینها در مناظر مسکونی خودشون، نه در پادگان‌ها، در داخل شهر هدف قرار گرفتن و این هدف قرار گرفتن در داخل شهر خودش نقض حقوق بشر دوستانه است.
گفتگو میکنم با آقای مهدی رحمانی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای رحمانی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در برنامه جهان سیاست.
خیلی متشکرم. به عنوان اولین سوال، درباره مصادیق نقض حقوق بشر در نتیجه حمایت کامل امریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه اخیر توضیح بدید.
نسبت به سوالی که فرمودید، ما پروتکل های الحاقی به خصوص کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی وابسته به اون را داریم که غیر نظامی ها اماکن مهمی که غیر نظامی ها در آن حضور دارن یا وجود دارن را از هر جنگی مسئولیت بهشون داده و مسئول دونسته. اما ما در این جنگ ظالمانه و جنایتکارانه شاهد این بودیم که قریب به شاید 3500 منزل مسکونی غیر نظامی ها، بهداری، هلال احمر، اورژانس و یکی از نکات مهم بحث زندان اوین بود که خب به هیچ عنوان ما اینا را به خصوص نظامی بودن نمیتونیم انجام بدیم و حتی اگر ما نظامی ها را هم اگر بخوایم در این موضوع قرار بدیم، نظامی هایی بودن که با خانواده در منزل مسکونی در شب مورد تهاجم واقع شدن. خب این نشون میده که یک نقض آشکاری از طرف رژیم اشغالگر به حمایت از امریکای جنایتکار نسبت به این موضوع انجام شده و در نهادهای بین المللی قابل پیگیری باید باشه که ما در این کنوانسیون ها داریم که غیر نظامی ها، کودکان 6 ماهه، کودک 5 ساله، کودک 2 ساله از این جنگ ها قطعا باید به دور باشن. به صورت کامل میتونیم بگیم نقض قوانین بین المللی صورت گرفته.
و سوال دیگه که مطرح هست این که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای افشای مصادیق حقوق بشر امریکایی و پیگیری حقوق قربانیان ایرانی چه ابزارهایی در اختیار دارن و چگونه میتوانند حقوق قربانیان جنگ 12 روزه رو پیگیری کنند؟
خب ما راهکارهای بین المللی در کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو و سایر کنوانسیون ها بهش اشاره شده. یکی از این موضوعات این هستش که ایران میتونه به ICC یا ICJ، دادگاه بین المللی کیفری، شکایت کنه و بتونه نسبت به این موضوع که نسل کشی در کنار موضوعی که ما قبلا از کشور افریقای جنوبی داشتیم نسبت به رژیم اشغالگر انجام شده، یک همچون موضوعی هم از طرف جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنایتی که انجام داده انجام بشه. خب حالا اینکه راهکارهایی که ما در قوانین بین المللی داریم انجام بدیم آیا به نتیجه میرسیم کنیم یا نه یه بحث دیگه ای هست، یا دوم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه ما بتونیم در کشورهایی که در این سازمان هستن نسبت به این موضوع محکومیتی از طرف شورای امنیت داشته باشیم. هرچند دوباره این برمیگرده به موضوعی که حق وتویی که امریکا داره، این هم شاید با یک نقصی روبرو بشه. اما خب کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، اقدامات حقوقی که میتونیم انجام بدیم، فرای از اینکه چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه، از لحاظ حقوقی عرض میکنم این اقدامات میشه انجام ده. اما همین اقدامات و این راهکارهایی که خدمتتون عرض کردم که بتونیم محکومیتی انجام بدیم یا بتونیم به عنوان جنایت جنگی این را محسوب کنیم که در واقع و در ماهیت جنایت جنگی هست، این از لحاظ سیاسی و از لحاظ اخلاقی قطعاً با سابهایی را در محاکم بین المللی خواهد داشت.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من شما شنوندگان عزیز را به خدای بزرگ می‌سپارم تا انشالله نسبت به این متجاوزان در عرصه بین الملل شاهد این باشیم که قانون به عدالت اجرا شود.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز روایتگر تحریم گزارشگر ویژه سازمان ملل توسط امریکا خواهد بود. بشنوید.
آمریکا فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین اشغالی را به علت مواضع انتقادیش علیه رژیم صهیونیستی و مسئولان آمریکایی تحریم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد:
این تحریم ها به دلیل تلاش آلبانیز برای ترغیب دادگاه کیفری بین المللی به اتخاذ اقداماتی علیه مسئولان شرکت ها و مدیران اجرایی آمریکایی و اسرائیلی وضع شدند.
آلبانیز پنجشنبه گذشته از کشورهای جهان خواسته بود تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی را اعمال کنند و روابط تجاری و مالی خود را با این رژیم قطع کنند. او تاکید کرده بود:
اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی می‌زند و وضعیت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از حد فاجعه نیز فراتر رفته است.
پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که دولت آمریکا در پیامی به سازمان ملل خواستار برکناری آلبانیز شده و او را به یهودی ستیزی سمی و حمایت از تروریسم متهم کرده است. اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تحریم فرانچسکا آلبانیز از سوی دولت آمریکا را به شدت محکوم و آن را بی‌اعتنایی آمریکا به قوانین بین‌المللی عنوان کرد. در بیانیه جنبش حماس آمده است:
تحریم‌های اتخاذ شده به وسیله آمریکا علیه نهادها و افرادی که نقش حرفه‌ای و اخلاقی خود را در جنگ نسل‌کشی در نوار غزه انجام می‌دهند که آخرین آنها خانم آلبانیز است. پایه‌های حقوق بین‌الملل و بشردوستانه را تضعیف و سران جنایتکار جنگی رژیم اشغالگر را به ادامه جنایات وحشیانه خود تشویق می‌کند.
سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا هم در مورد تصمیم آمریکا برای تحریم گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین گفته:
اتحادیه اروپا از نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و تصمیم برای تحریم خانم آلبانیز را عمیقاً تأسف برانگیز می‌داند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین از سوی آمریکا ضمن اعلام حمایت از وی تاکید کرد:
گزارشگر وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل‌کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده و در معرض قلدری قرار می‌گیرد، اما حقیقت را نمی‌توان با تحریم سرکوب کرد.
تحلیلگران.
با وجود حملات امریکا و رژیم صهیونیستی، ایران به غنی‌سازی ادامه داد. حملات قرار بود ایران را فلج و وادار به عقب نشینی کند، اما موفق نشد. این مقدمه از تحلیل مجله امریکن کانسرویتیو بود که به تحلیل جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران پرداخت. این روزنامه در تحلیلی نوشت:
با وجود ترورهای اولیه فرماندهان و دانشمندان هسته ایران، این کشور نه تنها تسلیم فشار نشد، بلکه لحن سیاسیش تهاجمی تر شد و موجی از همبستگی ملی در داخل کشور شکل گرفت. حملات اخیر قرار بود برنامه‌های هسته ایران را فلج و تهران را وادار به عقب نشینی کند، اما آنچه در عمل رخ داد نمایش آشکار مرزهای قدرت نظامی و اقتدار ایران بود.
هرچند برخی از رسانه‌های خارجی جنگ 12 روزه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو به عنوان یک پیروزی بزرگ تبلیغ کردند، اما به اعتقاد جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، این جنگ به اهداف خود نرسید. جان مرشایمر در این خصوص معتقده:
موشک‌های بالستیک ایران خاک تل‌آویو، حیفا، شهرهای دیگر و پایگاه‌های نظامی را در سراسر اسرائیل به توبره کشیده بودند. اسرائیلی‌ها در دردسر افتاده بودند و از ما خواستند تا فتیله جنگ را خاموش کنیم. ملاک پیروزی یا شکست هر کشوری در جنگ، رسیدن یا نرسیدن آن به اهداف مشخص شده است. یکی از اهداف از میان برداشتن توانمندی غنی‌سازی ایران و دومی زمینه‌سازی تغییر نظام از درون ایران بود. آنها نه تنها در این دو هدف شکست خوردند، بلکه کاری کردند که احتمال دستیابی به این دو هدف در آینده کمرنگ شود.
اما این تجاوز اسرائیلی آمریکایی تا چه اندازه توانست به اهداف خود دست یابد؟ شبکه خبری الجزیره در تحلیلی در این خصوص اعلام کرد:
جامعه ایران با انسجام و مسئولیت بیشتری از جنگ خارج شد. هیچ گونه هرج و مرجی به وقوع نپیوست، بلکه خیلی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز در کلام و عمل کنار نظام ایستادند و ملت ایران همبستگی کم سابقه ای با دولت و رهبری از خود به نمایش گذاشت. هیچ گونه حرکت تجزیه طلبانه ای رخ نداد، بلکه قومیت ها و مذاهب مختلف حمایت چشمگیری از وحدت کشور و امنیت ملی نشان دادند.
درباره میزان تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه گفتگو میکنم با دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه. آقای تقوی نیا، سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. با توجه به تحلیل مجله امریکن کانسرویتیو و دیگر رسانه‌ها، میشه نتیجه گرفت امریکا و رژیم صهیونیستی تقریباً به اهداف اصلی خودشون نرسیدن. به عنوان اولین سوال بفرمایید علل این شکست چه بود؟
ببینید، من معتقد هستم اصلی ترین علل شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه اخیر محاسبات اشتباهی بود که اونها از ملت ایران، قابلیت‌های ملت ایران، رهبری ایران و نیروهای مسلح ایران داشتن و با این محاسبات اشتباه وارد جنگ شدند و گمان اونها کاملاً برخلاف اون چیزی بود که اتفاق افتاد. یعنی اونها فکر میکردن ملت ایران از نظام برگشته، از انقلاب برگشته، نیروهای مسلح رو پشتیبانی نمیکنه، ولی دیدن که در این جنگ اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت ایران به تعرضات و تجاوزات رژیم صهیونیستی پاسخ دادن. و نکته مهم اینه که اونها بر اساس شناخت غلطی که از ملت ایران داشتن و از قابلیت‌های ملت ایران داشتن وارد این جنگ شدن و به دلیل این برآورد اشتباه خب تصمیم اشتباهی گرفتن و نتیجه جنگ برای اونها واقعا فاجعه بار بود. یعنی نه در زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی به موفقیتی رسیدن، نه در خصوص از بین بردن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی به نتیجه مطلوب خودشون رسیدن و نه در زمینه از بین بردن توان موشکی جمهوری اسلامی. لذا میخوام اینو عرض بکنم که این محاسبه اشتباه و برآورد اشتباه اونها باعث شد تصمیم خطایی بگیرن و این تصمیم خطا منجر به یک نتیجه فاجعه باری شد که اتحاد و همبستگی ملت ایران و پیوستگی بیشتر اونها با نظام اسلامی رو در پی داشت.
خیلی ممنون. سوال دیگر این که بر اساس تحلیل رسانه‌های خارجی جنگ 12 روزه نمایشی از اقتدار ایران در برابر رژیم صهیونیستی و امریکا به شمار میره و درس‌های زیادی برای اونها داشته. شما بفرمایید جنگ 12 روزه چه درس‌ها و عبرت‌هایی برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران به همراه داره؟
خب درس مهمی که این جنگ برای اونها داشت این بود که مردم ایران در کنار اونها علیه نظام جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت. اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر، قدرتمند و نظامی است که ساختار بسیار مستحکمی رو برای دفاع از ملت خودش ایجاد کرده و توانایی نظامی جمهوری اسلامی قابل از بین رفتن نیست و اونها این توانایی رو ندارند که هم بتوانند توان بومی هسته‌ای ما هم توان بومی نظامی ما رو بخوان از بین ببرند و نابود بکنند. ولی متاسفانه از این شکست‌های متعدد عبرت نمی‌گیرند و همچنان به دشمنی خودشون ادامه میدن. و نکته دیگری که باید عرض بکنم این هستش که اونها درس نمی‌گیرن ملتی که مسلح به ایدئولوژی شهادت طلبی هست، ملتی که هر ماه محرم برای ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنه و یاد او رو گرامی میداره. این ملت از مرگ، از شهادت در راه خدا نمیترسه و با محاسبات مادی نباید با این ملت برخورد کرد. اما اونها متاسفانه همواره با محاسبات مادی به ملت ایران نگاه میکنن و قضایا رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدن و همین محاسبه اشتباه باعث شده که از شکست‌های خودشون درس نگیرند و همواره به دشمنی ها ادامه بدن که البته باز هم توسط ملت ایران شکست خواهند خورد.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
در پایان با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی قرار استاندارد دوگانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و اوکراین انعکاس دهد.
این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضوع هسته‌ای ایران کاملا سیاسی و دوگانه عمل می‌کند، در جریان سند محرمانه فاش شده از سرویس امنیتی اوکراین به وضوح آشکار شد. بر اساس یک سند محرمانه به دست آمده از سرویس امنیتی اوکراین، کیف با حمایت غرب یک نقص فنی خطرناک در راکتور نیروگاه اتمی اوکراین جنوبی را از گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی پنهان کرده که می‌توانست به فاجعه‌ای در سطح چرنوبیل منجر شود. مسئله تنها امنیت هسته‌ای نیست، بلکه شفافیت، اعتبار و بی‌طرفی مکانیزم‌های نظارتی بین‌المللی مستقیماً زیر سؤال رفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد تخصصی زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشد که بی‌طرفی و تخصص را مقدم بر ملاحظات سیاسی قرار دهد. اما تجربه ایران نشان داده که به خصوص در دوره مدیریت رافائل گروسی و تحت تأثیر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، آژانس جایگاه فنی خود را فدای بازی‌های سیاسی کرده است. آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، درباره نقش گروسی در موضوع هسته ایران می‌گوید:
شخص مدیر کل در این رابطه مسئولیت داره، به ویژه اینکه ایشون فراتر از مسئولیت‌های فنیش به عنوان بالاترین مسئول یک نهاد نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کل کشورها مصاحبه هایی را انجام میده که این مصاحبه ها عملا خودش در راستای اهداف سیاسی کشورهایی است که با ما مسیر تقابل را انتخاب کردند.
آقای غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه، هم با تاکید بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فنی و حقوقی نیست و رویکرد سیاسی دارد، خاطرنشان کرد:
هیچ وقت آقای گروسی، حتی اسلاف آقای گروسی، جسارتی به خودشون خرج ندادن که تهدیدات حملات رو محکوم بکنن یا تقاضای اجلاس اضطراری شورای حکام بکنن یا حتی یک بار گزارش بدن.
از همین رو و در آخرین نمونه از این روند خطرناک آژانس، گزارش خرداد ماه این نهاد درباره کاهش سطح همکاری ایران بلافاصله با حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران همراه شد. اما از این پس تا زمان تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشورمان، تعلیق همکاری با آژانس ادامه خواهد داشت. آقای طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد مصوبه مجلس در این باره میگوید:
بحث اون مصوبه راجع به تعلیق همکاری با سازمان انرژی اتمی بود که این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و اخیراً هم ابلاغ شده. الان قانون لازم الاجرا هست و مبنای عمل دستاندرکاران قرار خواهد گرفت.
حالا با توجه به رویکرد شخص گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جای تعجب نخواهد بود اگر آژانس داوطلبانه برخی مشکلات فنی اوکراین را که تحت حمایت غرب است نادیده بگیرد.
از توجه و همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
سه روز آسمان خاورمیانه بارانی از آتش بود و زمین لبنان گهواره غیرت. آن سوی مرزها هیولای آهنین صهیونیسم با غرور آمده بود، با زرادخانه ای از خشم، با تانک هایی که گمان می کردند کوه را می بلعند، اما در برابرش نه ارتشی بود با ساز و برگ مدرن که ایمانی استاده بود، مردانی با دلهایی بزرگتر از شهرهای سوخته. آری، جنگ 33 روزه نبرد ایمان و آهن بود و ایمان پیروز شد.
علیه جوانان مبارز مؤمن در لبنان و فلسطین چه کردند؟ چه کار تونستن بکنن؟ علیه حزب الله در لبنان چقدر اینها فعالیت تبلیغی و عملی کردند؟ تهدید کردند، تهدیدها رو به عمل آوردن. در این حال حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامن. اینا کاری کردن که ارتشهای 3 تا کشور عربی در 2-3 جنگ نتونستن انجام بدن. اینا اسرائیل رو شکست دادن. قبل از شکستی که اینا به اسرائیل وارد کنن، در 3 جنگ کشورهای، حالا حداقل در 2 جنگ، چون در جنگ اول همه کشورها شریک نبودن، اما در 2 جنگ مصر، اردن، سوریه ارتشهاشون رو آوردن در مقابل اسرائیل به شکست خوردن. در 2 جنگ ارتش‌های 3 تا کشور، اونم کشوری مثل مصر که ارتش قویی هم داشت، یا مثل سوریه که ارتش قویی داشت، و کشور اردن، سه تا کشور در مقابل رژیم صهیونیستی سفارایی کردن، جنگ نظامی شکست خوردن. همین رژیم صهیونیستی رو بعد از آنی که قوی تر هم شده بود حزب الله در ظرف 33 روز شکست داد. این چیز کوچکیه؟ این چیز کمیه؟ غلطه که ما بگیم اینا مایه افتخار دنیای اسلامن؟ حالا یه ورق پاره ای هم یه جا اینا رو محکوم بکنه، خوب کرده باشه، چه اهمیت؟ حقیقت رو به رشد است، حقیقت رو به بالندگی است. حقیقت ممکنه دچار سختی هایی در راه خود بشه، اما در نهایت پیروز خواهد شد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی،